بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. و در بحث های گذشته به اینجا رسیدیم که به طبع اولیه قطع عضو از اعضاء بدن حی برای نه خودش جایزه نه برای غیر، مگر آنگاه که حفظ سلامت بدن در قطع عضوی باشه، که در این صورت قطع اون عضو جایزه. مثل کسی که گفتیم مبتلا شده به بیماریه که استخوان سیاه شده، برای اینکه به باقی بدن سرایت نکند اون مقدار را قطع می کنند. یا کسی مبتلا شده به بیماری سرطان، قده سرطانی در یک نقطه خاصی قطع می کنند که به باقی بدن سرایت نکنه. این قطع جایز مسلمن، و اما قطع اعضاء میت هم به طبع اولیه حرام بود، زیرا در تعداد زیادی از روایات وارد شد که حرمت مسلمان میتن مثل حرمت مسلمان در زمان حیاتشه، بلکه در بعد از روایات فرمود اشد از قطع عضو میت از عضو حی. اما طبعا در میت هم همین طور بود که اگر یک امر اهمی پیش آمد کرد، مثل اضطرار برای رفع مرگ از گرسنگی، در این صورت خوردن بدن میت حتی جائز بود. خب این بحث گذشت، حالا سخن امروز ما در این است که حالا اگر عضوی از حی قطع شود یا عضوی از میت برای پیوند به یک مسلمان دیگر قطع شد، آیا میتوان این عضو را فروخت و در مقابل پول گرفت، همونطوری که الان متعارف کلیه را میفروشند و در مقابل پول میگیرند، یا خون از بدن یک مسلمان میگیرند و به اون طرف پول میدن و در مقابل به بدن شخص دیگری تزریق میکنند؟ آیا بیع اعضاء حی یا اعضاء میت جائز است ام لا؟ اینجا به ادله تمسک شده برای حرمت بیع. اولین دلیل این است که بیع میت حرام است. طبق آیه شریفه حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر. این آیه مبارکه میگوید مطلقه، چون متعلق حرمت ذکر نشده چه حرامه، اکل یا مطلقه انتفاع از میت حرامه، چون متعلق و خرمت ذکر نشده، فرمودن به مقتضای اطلاق هر گونه انتفاع از میت حرامه. طبعا این استدلال متوقف است بر چند چیز. اول اینکه آیا قطعه از بدن شخص حی کلیه انسان حی این میته است تا به میته حرام باشه، یا قطعه مبان من الحی میته نیست، یا قطعه مبان از میت میته نیست. اگر گفتیم میته است، بله حکم میته جاریه و الا فلا. دوم متوقف بر این است که مطلق انتفاع از میته حرام باشد. اما نسبت به نکته اول، بلا اشکال اعضاء قطع شده از میته یقیناً میته است، زیرا به حکم استیناس عرفی و تشابه عرفی حکم خود میته در اعضاء میته نیز جاریه. مسلماً اگر کسی مرده است، دست او هم میته حساب میشه، چشم او هم میته حساب میشه. پس در صدق سقرا اشکالی نیست که اعضاء میته نیز میته اند و حکم میته بر اعضاء میته از نظر جواب و حرمت ثابته. این مقدار در میته مسلم. اما در رابطه با حی، آیا اعضاء قطع شده از شخص زنده هم میته حساب می شود ام لا؟ یک روایت در ابواب مس میته وارد شده و اون روایت از کنم روایت مرسله ایوب ابن نوح که در باب اول از ابواب غسل المیت و همچنین باب 62 از ابواب النجاسات وارد شده که فرمود القطعة المبان من الحی میتتون، قطعی که از بدن یک انسان زنده خارج شود و قطع شود این میته است. طبق این روایت گرچه مرسل است اما معمول بهاست، ولذا فقها ها فتوا می دهند که اگر گوشتی از بدن یک انسان زنده قطع شد حکم میته را داره و محکوم به نجاست. بر این اساس طبق این مرسله کلیه‌ای که از یک مسلمان قطع شود طبعا محکوم به میته بودنه. پس صغرا ثابته که قطعه مبان من المیت مسلماً میت است و قطعه جدا شدن از جدا شده از بدن حی نیز محکوم است به میت بودن و صغرا مسلم. خدا حسن چطوری زنده باشه؟ خب اگر مادامی که روح از بدنش خارج بشه، البته با این فرض داریم میگیم که حالا مقدار روحی هم که داره مرده باشه و از بین رفته باشه، خب بله اون وقت بحث دیگری است. اساسا ابتداعا این که آیا این قطعه میت است یا نه پس ثابت بشه که نیت است. اما کبرا که حالا بیع میت حرام باشه، اولین دلیلی که بر حرمت بیع میت است همین آیه مبارکه حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. گفتند چون متعلق و حرمت ذکر نشده پس همه گونه انتفاع بردن از میت حرامه، حتی به بیع و شراء و امثال اینها، و بنابراین پس فروختن عضو جائز نیست ولو یک انسان زنده ای عضوی را از بدن خودش قطع کنه و به دیگری بفروشه. اما این آیه شریفه به قرینه سایر آیات و به قرینه این که بعداً خدا به پیغمبر می فرماید که یسألونک ماذا احل لهم قل احل لهم الطیبات، در آیه دیگری هم که باز در همین سوره مائده وارد شده یا سوره انعام آیه 145 قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم الا ان یکون میتة او دما مسفوحا. گفتند گرچه در اینجا متعلق و حرمت ذکر نشده ولی به قرینه سایر آیات مقصود از حرمت میته حرمت اکل میته است، نه حرمت پیوند زدن میته به بدن مسلمان، شامل این نمیشه. به انصاف خوب شبهه قوی است، پس نمیشود به آیه اول حرمت علیکم المیتة والدم تمسک کرد برای حرمت پیوند زدن و بیع. خب این یک اشکال. دلیل دیگری که برای حرمت بیع میت ذکر شده است روایت صحیحه علی بن یبتین که این صحیحه در باب ششم از ابواب ما یکتسب به، حدیث ششم از همین باب ششم. این حدیث در رابطه با الیاف القنم، حیوان از گوسفندایی که دنبش را قطع می کنن، که زیاد هم دیده شده گاهی تنبه های حیوانات سنگین میشه، ما هم دیدیم قطع می کنن. این را سؤال می کنه عن القنم یقتع الیاتها و هی احیا، زندن ایسلح ان ینتفع بما قطع. صحیح هست که از این الیات اغنام استفاده میشه، قال علیه السلام نعم یوزی بها و یسرج بها ولا یعکلها ولا یبیعها. فرمود بله این الیات را آب کنند و بعد در روغن چراغ ازش استفاده کنند، ولیکن نه بخورند و نه بفروشند. بیعش جائز نیست، پس استفاده میشه که بیع اعضاء حی هم چون به منظره میت است پس جائز نباشه. حالا که بیع اعضاء معکول الله اگر زنده جدا شد جائز نیست، و بیع اعضاء غیر معکول الله به طریق اولا جائز نیست. خب این یک روایت که بهش تمسک شده. روایت دیگری هم که در این باب هست روایت صیغله. این صیغل خودش و فرزندانش مثل که شغلشون چرم درست کردن و زین اسب و دهنه اسب و امثال اینها بقول سابقه ها سراج بودن و از پوست حیوانات میت لباس چیز درست میکردن، زین اسب و دهنه اسب و امثال اینها درست میکردن. حالا سیغل سوال میکنه از آقا موسی بن جعفر، اول سوال میکنه حدیث در باب 38 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 4. در این حدیث سوال میکنه از موسی بن جعفر سلام الله علیه، کتبو الی الرجل جعلنا الله فداک انا قوم نعمل السیوف لیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها. ما غیر از همین درست کردن از کنم غلاف شمشیر اینها کار دیگه بلد نیستیم، و نحن مضطرون الیها، برای امرار معاش مضطر به این عملیم. و انما علاجنا جلود المیتت والبغار والحمر الاهلیه، ما با پوست میته ها و پوست نمیدارم بغال یعنی بعض و از سرها و همچنین علاقه های اهلی استفاده میکنیم. لا یجوز فی اعمالنا غیرها. فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها و ایدینا و ثیابنا نسلی فی ثیابنا و نحن محتاجون الى جوابک فی هذه المسئله یا سیدنا لضرورتنا. ما ضرورت داریم که جواب ما مرحمت کنید، بگو حالا با این چیزها چه کنیم و با این جلودی که سر و کار داریم و لباس ما هم بهش رسیده میشه ملبس میشه. فکتبو علیه السلام اجعلو ثوبا للصلات. گفتن به این که این روایت دلیل بر جواد. گرچه روایت علی ابن یقین گفت به شاعر نیست، اما اینجا سوال از فروش هم میکنه، اما این جمله سوال از نماز خوندن در این لباس هم میکنه. امام فقط اکتفا فرمود که در وقت نماز لباس دیگری بپوشی، اما من نکرد از جواز بیع اعضاء میته. بنابراین پس بیع اعضاء میته دلیلی بر حرمتش نیست، بل صحیحه علی ابن یقین به این روایت معارضه و بنابراین حکم به حرمت نمیتوان کرد. بله نگفت لا، اونجا گفت لا یبیعها. بله خب ببین لا یبی برای خوردن این دیگه کملوچیه که مطلب بود دیگه لا یبی آها نفروش او را، یعنی حتی برای اسراج هم نفروشه، بقیر اینی که قبلا فرمود که آبش کنه و اطمانه که از چیزش برای اسراج استفاده کنه، بعد نگو لا یبی و بعد فرمود لا یبی آها خب میکنه بفروشه برای استفاده اسراج یا برای استفاده صابون، نه برای خوردن. بله اما همین سؤال را دو مرتبه همین آقایون از حضرت رضا هم میکنن، جواب حضرت نمیده، دو مرتبه از حضرت جواب سلام الله علیه سؤال میکنن، امام جواب در جواب میفرماید که در همون باب از کنم ابواب 49 نجاسات و از کنم همین سؤال میشه که حدیث اول حضرت جواب در اونجا جواب میده فکتبه کل اعمال البر بالصبر یرحمک الله یرحمک الله فان کان ما تعمل وحشیا ذکیا فلا بعث. گفت خب این امام جواب فرمود اگر تزکیه شده است بیعوش منام از کنم که استفاده از جرود اینها جائزه، مرشی که اگر میت باشه استفاده جائز نیست. بنابراین دلیل دوم بر عدم جواز بیع میت صحیحه علی ابن یفتینه و تعارضی هم با خبر صیقل نداره. اما بحث بیع میت را شیخ در مکاسب مفصل آورده در اول مکاسب محرمه، گفتن نکته حرمت بیع میت این است که منافع محلله نداره و الا اگر منافع محللی بر بیع میت بار شود مثل اینکه میت را پود کنند بگرن دفن کنند در کنار درخت ها تا در نتیجه نیرو بردار زمین و درخت تقویت بشه، یا به قول شیخ میت را برای بستن راه آب، در عراق زیاد آبهای خیلی زیاد و سنگینی از فرات جدا میشه، گاهی برای بند آب از میته ها استفاده، یک اسبی مرده یا الاغ مرده برای سد و بستن جلوی آب از وجود این حیوانات استفاده بشه. میفهمن که بعید نیست که از روایات استفاده این طور بشه که این که فرموده از سمد میت سخته و پاهای میت حرامه، این در جایی است که از میت منافعی که متوقف است بر اصل حلیت و طهارت معنی شده باشه، اما اگر منافعی که متوقف بر حلیت نیست مثل دل درست کردن برای آب دادن پای درخت ها یا استفاده کود کردن، این دلیلی بر من نداریم، چون من جمله وارد شده روایاتی در استفاده از پوست میته برای دلوهای آبیاری کردن که فرمودن جائزه. بنابراین گفتن شاید علت من نبودن منافع محلله، اما اگر منافع محلل در میت بود بیع جائزه و کدام منفعت بالاتر از اینکه به وسیله یک کنیه جان یک مسلمانی حفظ بشه و از خطر مرگ نجات پیدا کنه، یا کدام منفعت بالاتر از این که یک شخصی در اثر عمل جراحی و رفتن خون زیاد از بدن او نیاز به خون داره، حالا ما خون را بهش بفروشیم تا از مرگ نجات پیدا کنه؟ بنابراین اکثر فقها ما حکم کردن به این که بیع اعضاء حی یا بیع اعضاء میته برای این گونه منافع محلله جائزه. خب اشکال دیگری که در کار شده اینه که خب نجس بیع نجس بار در روایات من شده، فرموده است بیلا مثل که حدیث معروف ثمن الازرت سختون، ازره خصوصیتی نداره، منظور اینه که هر نجسی فروختنش حرامه و ثمنش سخت است و باطله. این هم باز یادتون هست که شیخ در مکاسب فرمود که چندان این روایت محمد ابن مسلم که گفته ثمن الازرت سختون هم معارض است با صحیحه یعقوب ابن شعیب که فرموده لا بأس به بیع الازره، و هم این که اگر منافع محللی بر شیء نجس بار شود چه مانعی از بیع اوست؟ علل قاعده هر چه که دارای ارزش و ارزش حلال باشه خب بیع ملک است و مال است و بیعاً مبادله مال به ماله، طبق اطلاقات ادله احل الله البیع می شود حکم کرد به جواز بیع نجس. علاوه بر یک مطلبی هم هست که بعضی از نویسنده های مقالات دیدم میگن، میگن خب ممکنه که تا قبل از این که این آقا از بدنش خارج کنند یک کسی یک کلیش تا که در بدنش بفروشه، بعد که فروخ اجازه بده جدا کنند و بعد به بدن مسلمان دیگری وصف کنند. خب اون وقتی که در بدن این شخص اولیست میته نیست، چون نمرده، نه خونش میته است و نه کلیهش میته است و نه سایر اعضایش، پس در زمانی که هنوز قطع نشده بفروشه تا بیع نجس یا بیع میته بر او صادق نباشه. خب اشکال دیگر این است که چی گفته این مالکه؟ لا بیع الا فی ملکن، آیا آدمی مالک اعضاء بدنش هم هست یا نه چنین ملکیتی و تسلطی بر اعضاء بدن نداره؟ اینجا مرحوم استاد خویی میگوید که چرا وقتی که آدم مالک ذمه خودش هست، مسلط بر بدنش در اعمال شاقه، در حمل و نقل نمیدارم حد کنه که اشیاء صغیر مثل سنگ ها و آهن ها هست، این دلیل بر این است که آدمی مالک بدنش هست، منتها نه به ملکیت اعتباری، بلکه به قول مرحوم از کنم سید طباطبایی در المیزان به ملکیت طبیعی. طبعا آدمی مالک اعضای بدنشه که ملکیت طبیعی بالاتر است از ملکیت اعتباری. بنابراین مانعی نداره که آدم اعضای بدنش را به فرض جواز قطع بفروشه. اما انصاف اینه که اثبات چنین ملکیتی که آدم مالک اعضای بدنش باشه در سال قبل مبسوطاً بس شد. یک چنین دلیل و شاهدی بر جواز و ثبوت ملکیت بر اعضای بدن ثابت نیست، بلکه به عکس حرمت قطع اعضای بدن نشانه عدم جوازه، ولذا نه ملکیت اعتباری در کار، نه ملکیت طبیعی. پس اینجا چه کنیم؟ اینجا به نظر میاد اینطور بگیم که مسلم است که بله اعضای بدن هر انسانی، خود آدمی نسبت به اون اعضا احقه، این شکی نیست. اگر بناش گوش کسی را بریدن، خب معلومه که خود او اولاد که گوشش را بگیره و بس کنه. انگشت کسی قطع شد به هر علتی، مسلمه که او اولویت داره از دیگران، نمیتونن دیگران انگشت او را بگیرن در جای انگشت خودشون قطع کنن. این مقدار یقینیه که هر آدمی نسبت به اعضای بدن خودش اولویت داره. بیاییم بگیم پول بگیره شخص برای دست برداشتن از این حقش، که بی به اون معنا نباشه، مبادله در ملکیت نباشه تا بگید نیاز به ملکیت برای مالک فروشنده داره. بگیم نه آقای فروشنده نگو از من فروختن، بگه آقای مال منه، حق اولویت برای منه، من از حق خودم صرف نظر می کنم در مقابل فلان مقدار پول. علل قاعده این هم جائزه، گرچه بسیاری از بزرگان تعبیر کردن که بیعش جائزه، ولی ما میگیم نه، رفعیت از حق خودش در مقابل پول جائزه. والحمدلله، اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا.